بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتشفين سيما بقية الله من السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأملأت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. حضر عزیزان سروران معظم، توفیقی است که آیات نورانی سوره حج را مطرح میکنیم. دیشب محضرم بارکتون سخن در آیه پنجم بود که ابتدای آن را مطرح کردیم: یا ایها الناس این کنتم فی ریب من البعث. خداوند سبحان فرمود انسان ها اگر بدگمانی و بددلی نسبت به مسئله بعث و برانگیختن و عالم حشر و قیامت و بیداری قیامت دارید، بیایید این بدگمانی و بددلی رو ما بزداییم از درون شما. راه چیست که شما رو بازگردانیم به نمونه های عینی این بحث که می توانید در درون و برون برید؟ هنگامی که سختی و اون عدم همواری این فکر شما در ذهن شما کاهش نمی نزدیک می شود و فاصله این ذهن شما با پدیده بحث و هنشه کم خواهد شد. راه این است که از آیات انفسی و آفاقی شما رو به این مسئله دلالت و راهنمایی کنید. لذا خداوند سلطان در ابتدا فعلا خلقنا کن من تراب اشاره فرمود به مسئله ادوار و تدورات و حالات و مراحل متفاوت آفرینش آدمیان که به تفصیل پیشم سخن گفتیم. اشاره به آن فلرز نخستین از خاک شد یا مستقیم یا با واسطه، یا آدم خاکیست یا ما خاکی هستیم، او مستقیم و ما معل واسطه. آنگاه لحظه نطفه مطرح شد. نطفه رو توضیح دادیم خدمت عزیزان، اون قلت در اون وجود ندارد بلکه در اون بکر بودن و دست نخورده بودن وجود دارد که نطفه آدمیست. ثم من علقته مرحله تعلق و تعلیق به پیوستگی این زیگوت واقع شده در رحم با خدمت عزیزان بازگو کردیم و چسبیدن به دیوار رحم. ثم من مزقت مزقه و مخلقه و غیر مخلقه، اونگاه اقامت در رحم برای مدت معینی که خداوند سبحان تعیین کرده است را اجل مسمى تا پایان 40 هفته. ثم نخرجكم طفلا، مرحله طفولیت به خداوند بازگو فرمود. ثم لتبلغوا اشدكم، اون را اون مرحله توانمندی قدرتمندی و اشتداد و نیرو یافتن جسم و روح انسان، اون اوج کمال و قله موفقیت انسان و نشاط آدمیان رو حضرت باقی تعالی که اشاره کردیم بنابر بعض از آیات قرآن اون اوج کمال جسمی و روحی همان است که بلغ اربعین سنه آتیناه و حکم علما، اون اوج انسانیگی. اما حالی از شما انسان ها اینطور نیست که حتما برسید به این مرحله، بلکه ممکن است بار سفر رو زودتر ببندید. من کن من یوسف هم شما همه تون تلفی دارید، یعنی جان رو کامل پرداخت میکنید. من به تصیبایی فرض کردیم این جان آریت که به حافظ و پار دوست روزی را خش ببینیم و تصفیم ری کنم. این تلفیست، یعنی این که تمام جان رو بدون مثقال ذره نقصان تحویل میدهید به اون کسی که میگیرد جان به جان. صفات وجود قدرت باقی تعالیست، متلفیست، ما متلفا، هیچ ضایعاتی ندارد روح انسان. الله و یتلفا الانفس، خداوند تمام معنا دریافت میکند این جان به جان. گروهی از شما در این بین مسیر و در این فواصل راه ایستگاه هایی دارید که موقت میمانید و دیگه تمام مطلب و منکم من یرد و الی اراذل العمر. اما گروهی از شما میرسید با اون مراحلی که اراذل العمر هست که باز اون با هم توضیح داده میشد، اون شرایط و حالاتی که از قله به زیر آمده اید، اون توانایی هایی که در وجود شما به تدریج یا شد از شما به تدریج گرفته می شود، ضعف هایی رو که پشت سر گذاردید مجدد باز به سراغ شما می آید که اون مراحل پایانی و انحطاط ظاهری عمر است. این نکته اینکه ماند پایان سخن خدمت عزیزان بگم و بحث امشب رو تقدیم کنم به کیلا یا حالا من بعد علم شیئا توضیح داریم که بعد دیگه بعد از اون که میدانستید نمیدانید، میرسید به این مراحلی که اون سلولای مغزی شما اون توانایی لازم رو ندارد، اون دیرایی رو ندارد، بازده کافی رو هم ندارد. مختصر مثال زندگی رو هم نمیتوانید در ذکریه و حافظه خودتون مرور کنید، مشکل دارید برای یادآوری مسائل. اون قدرت تحلیل رو ذهن شما ندارد، خیلی از اطلاعاتی که دارید از دستتون رفته است، اینها پاک شده از میان رفته است. به کیلا یا هم من بعد علم شیئا، این به کیلا یا علم من بعد علم شیئا یک کمی به کیلا یا علم من بعد علم شیئا گوشه دارد. این کلام ایرانی گاه نمیداند کسی نمیداند، اونی که جهل دارد جهل دارد، اما اگر کسی بداند و اونگاه نداند اینجا یه درد بزرگیست، یه مشکل بزرگیست. اگر ما نمیدانستیم خب مشکلی نبود، به پیان بودیم که بعد بدانیم، اما دانستن و اونگاه ندانستن این انسان بداند و سپس گویا نمیداند، این یه درد بزرگیست، این یه فمیست برده میمیشیند که خدا هم تذکر میدن بسیار داریم ما در گناهان کبیره در آمد عرب و بعدن هجره، اعرابی شدن بعد از متمدن شدن، بی تمدن شدن بعد از متمدن شدن، به کفر بازگشتن بعد از ایمان، بعد از دانستن ندانستن. کسی که با علم و دانش زندگی کرده حالا نمیتواند تمکن از علمش ندارد، اطلاعاتش یاریش نمی کند، خیلی زندگی سختی خواهد داشت، خیلی دشوار است چنین حالتی برای انسان. این پایان و هزین عمر رو هم از اعتباری تعالی تذکر کنید. این قسمت اول بود، یعنی تا اینجا خداوند برای تسهیل مسئله معاد، این که استبعاد معاد را از ذهن ما بردارد که آیا ما چگونه پس از معدوم شدن باز زنده میشنیم، باز احیا میشیم، خداوند چگونه ما را بحث میکند، برای زدودن این فاصله های ذهنی و تغییری بده، از اعتباری تعالی ما رو برمیگردانند به صحنه اول. این پدیده ایست که در قرآن، نقطه ایست که در قرآن مکرر خداوند این بحث رو به کار برده است، کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. چگونه میتوانید ناسپاسی کنید، چگونه میتوانید استنکار و رد رو پیشه خودتون در برخورد با خداوند سبحان و حقایق الهی قرار بدهید؟ کنتم اموات هم تحیان کن، اموات اول به معنای معدومات هست، نبودید، در عدم بودید، مسئول وجود معدوماتی بودید که خداوند پرده برداشت به شما رو به صحنه وجود آورد، از عدم به سوی هستی سفر کردید و الان در مرحله حیات به صحنه برید. خداوند سبحان پیشینه ما را میدانید، حالا تعالا انسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، ما سابقه یه عدم مذکوریت داریم، گذشت میلیارد ها سال به انسان، به انسان موجود مذکوری نبود، اصلا قابل ذکر نبود، چیزی نبود، مشلم نکن شیئن مذکورا، چیزی نبود اصلا که بخواهد یادی از او شود و ذکری شود. حالا این موجود معدوم اومده مذکور شده است. البته اینجا داخل پرانتز عرض میکنم، این لطیفه ایست که به ذهن میاد، این موجود اگر بخواد بیشتر مذکور باشد باید ذاکر باشد تا مذکور باشد. چطور؟ فذکرون اذکر کن، هر مقداری که این موجود ذاکر باشد بعد مذکور میشه، هر مقداری که در یاد او باشد خداوند در یاد او باشد. چون شدی من کامل الله از بله، من تو را باشم که کامل الله له، هر مقداری که با او باشد او با توست، از این حالت عدم مذکوریت این مقدار بودن خارج می شود، یاد می گیرد، ذکر می گیرد و بها می یابد این انسان. برها این سابقه عدم رو انسان دارد، خداوند از عدم ما رو به صحنه وجود می آورد. آن هست با این تالا با این دکته که تا اینجا مطرح کرد. ببینید انسان ها، ما شما رو از اون نطفه آفریدیم، از اون شیء آنچنانی که سابقه عدم داشت این نطفه رو ما ایجاد کردیم. با تمام این مراحلی که دیدید، این مراحل مختلف عمر رو شما پشت سر گذاردید، این فرایندهایی که می بینید اینها مثلا ساده نیست که یه انسان محقق شود به پاور وجود بگذارد. بپذیرید که مراحل پانهادن شما به مسئله ما از این مقداری که گفتیم هزینه کمتر میخواد، خیلی آسان تر است. هیچ عبری عزیز روی چشمی دیشب این رو از من سوال کرد بعد از بحث، هیچ کاری بر خدا دشوار نیست. نمیتونیم بگیم خدا 100 کیلو براش مشکل تر است یا 1000 کیلو. این مراتب ضعف و قوت ماست که میگیم فلان کار برای اون مشکل تر است یا فلان کار برای ما آسان تر است. به لحاظ توانمون وقتی توان بی نهایت شد دیگه سبک و سنگین نداره، وقتی نیروی الهی حد و مرز ندارد برای خداوند سبحان کار سبک و سنگین وجود ندارد. اما از باب این که ذهن ما به فهمت مطلب رو چون که با کودک سر و کار از فتاو پس زبان کودکی باید گشان، خداوند قیاس میکند خلقت اول ما را و خلقت دوم ما را، یعنی آفرینش اول رو که تا اینجا مطرح شد و بعد آفرینش بعدی ما را که در قیامت خواهد بود و بعد ما را در قرآن فلسمت اتعینا به خلق الاول. آیا ما در این مراحل اولی که شما را آفرینیم دچار مشکل شدیم؟ از کسی کمک گرفتیم؟ زحمتی بود برای خداوند سبحان که میلیاردها انسان رو با همین مسائلی که میبینید از همون نطفه تا این بر و بالا به صحنه بیاورد و اونگاه دوران و اونگاه پایان برساند و جانشون تحویل بگیرد؟ کمکی خواست از کسی؟ استمدادی که از خداوند؟ افا اعینا بالخلق الاول، بعد اشاره میکند و خلق دوم و آفرینش دوم برای خداوند احون و علیه، بل خدا سبکتر است. عرض کردم برای خداوند سبکی معنا ندارد، آسان بودن معنا ندارد. اما با مقیاس های بشری خداوندی که از عدم اون طرف کلی وجود رو ریخته است، بعد این موجودی رو که خراب کرده شکلش رو مجدد با الگو و طراحی و ساختمان و نقشه و پلان اولیه بازسازیش میکند، مشکلی ندارد. بنابراین خلق دوم برای خداوند سبحان آسان تر از خلق اول است. آسانی و سختی به لحاظ فکر ما و تلقی ما از صفات الهی، نه به لحاظ قدرتمندی و توانمندی خداوند سبحان. پس اگر تا اینجا این بحث رو خدمت عزیزان گفتی و ما رو برگردان خداوند به جانمون و انفسمون و جانهای خودمون، برای که بدانیم ما چنین سوابقی را داریم، دست قدرت خداوند یا صدر و کنفدر ها مکرد شا ما رو به اینجا آورده است، همین دست قدرت است که هوه به کل خلقن علیم. اگر بخواهد میتواند هزار مرتبه این جسم رو تخریب کند و بسازد، 100,000 مرتبه هم که بخواهد میتواند تخریب کند و بسازد، و یقیناً مراحل بعدی با الگوی اول به تعبیر ما آسان تر است، ولو اینکه برای خداوند سلطان هیچ صعوبتی در این مقام در این مرحله نیست. حالا با توجه به اینکه این صحنه رو چند بار برمیگرداند خداوند یه نمونه هایی همیشه این بحث رو گفتن که به هر حال عدم و دلیل علا امکان شیء و هو شیء. وقتی به شما میگن این کار میشه، میتونم ببینید دیگران انجام دادن، شد چرا ما نتونیم؟ آقا میشه کسی با این مقدار اون به این مقام برسن؟ آقا فلانی رسیده است، چرا ما نتونیم؟ عدم و دلیل علا امکان شیء و هو شیء، آفتاب آمد دلیل آفتاب. خداوند سبحان برای که نمونه های زنده کردن خودش رو نشان بدهد، بعد از آیات انفس ما رو با افاق میبرد، ما رو بیرون میکشد و ترالا عرض حامده، میبینید زمین را که حامده است. حامده باهی حوض، این حمده باهی حوض در لغت به معنای سکون، به معنای ساکن بودن و خاموش بودن. نقطه مقابلش رو که نگاه کنیم لغت معلوم میشد، توقف الاشیاء و ازداده ها. فعضا انزل ناعلیه الما، وقتی آب رو ما بر زمین میبارانی، باران می آید و رطوبت لازم حاصل می شود، اونگاه احتزل زمین به احتزاز در میاد. احتزاز شما چه این رو بکار می برید؟ میگن پرچم جمهوری اسلامی ایران به احتزاز در آمد، یعنی به جنبش و تحرک در آمد. پس مشخص میشه حامد یعنی ساکن و تنم عرض حامده. می بینید زمین ساکن و آرام است، هیچ جنب و جوشی ندارد، هیچ حیاتی در او دیده نمی شود. اونگاه آب رحمت رو می بارانی، فرضا انزلنا علیه الماء، آرومی و آرومی بر زمین. بعد میبینید که زمین به جنبش در میاد، مولکول‌های زمین به جنبش در میاد، مواد مغذی زمین به جنبش در میآید، آماده میشود که اون گیاه دانه‌ای که درون زمین است، اون دانه با شرایطی که برای اون مهیا شده است زنده شود، جان بگیرد، جان میگیرد. اون دانه وقتی جان گرفت، اون رطوبت لازم درش اثر کرد و برودت لازم و حرارت لازم، اونگاه نفخ میکنه این دانه. وقتی نفخ کرد چی میشه؟ زمین باد میکنه. بعد میبینید که زمین ربط بعد از این که احتزت به جنبش در آمد، بعد ربط، ربط از ماده ربا میاد، ربا یعنی افسونی. به تپه و بلندی ربطه میگن، هر بلندی ربطه است، ربط. یعنی بعد اون قسمتی که دانه وجود داره زمین چی میکنه؟ خاک میاد بالا، میتره که خاک ربط و انبتت. بعد زمین رو میشه کافت این دانه با قدرت تمام به بیرون میآید. خداوند زمین مرده رو اونچنان مهیا میکنه شرایط حیات خود رو که دانه جان میگیرد، زمین رو میشه کافت، برون میآید و انبتت، میروید. من کل زوجن به هیچ، از هر زوج به هیچ، از هر صنف و از هر زوج بهیجی خداوند این نباتات رو می رویاند. بس بس این کلمه رو هم عرض کنم. کلمه زوج گاهی بر یه جفت گفته میشه، گاهی بر هر لف هر زوجی هم در فارسی و در عرب زوج گفته میشه. ببینید کفش هر دو جفت اون زوج است، یه تک اون هم زوج میگن. در هر دو لنگه اون، هر دو لف اون زوج است، یک اون هم زوج میگن در کلام عرب. گاهی به صنف زوج گفته می شود. فرمود من کل زوجن، از هر صنفی و از هر جفتی و تکی خداوند سبحان می رویاند، نبات انبات می کند، اون هم من کل زوجن به هیچ. کلمه به هیچ که از همان ماده به حجر رو می گیریم، به حجر یا به حجر به معنای حسن و یحسن، به معنای نیکوی و زیبایی. خداوند از هر جاو زیبایی می رویاند و رو می کند و زنده می کند و شاداب و بانشاد. این اشاره به زوجیت نباتات، خب این نکته هم تو ذهن میاره که برهان نباتات هم ازدواج دارن، چون زوجیت دارن. خدا من دیگه هم تلقیمشون می دهد و اینا تلقیم نکنن حاصل در نمی آورن، به سهنه نمی آین. اما کل حال این خدا من کامی بردی اینها رو به گونه قرار داده است که در اصل نبیاه هم راقیه توسط بادها با هم ازدواج کنن، گاهی توسط گیاهان با هم ازدواج می کنن، گرده ها رو منتقل می کنن، به هر تمیل اینها زوج. فرمود و اونگاه من کل زوجت به هیچ. خب نمونه دومی که خداوند اشاره می کند جان بیرامون ماست، زمین است. همین زمینی که شما می بینید که حالت مردگی و خمود بودن و خاموشی زمین رو فرا می گیرد، اونگاه در یه شرایط مناسب، رطوبت مناسب، برودت مناسب، خداوند شرایط حیات رو مجدد به زمین بر می گرداند، دانه حیات خودش رو پیدا می کند، نیروید و یه مهادی رو و یه نشی رو و یه نشوری رو شما هر ساده شاغل و نسید. اگر 50 بهار دیدی، 50 بحث دیدی، اون تو در قالب ها و استاندارد های کوچکش، یه نمونه ها و مارکت های کوچکی رو خداوند از مسئله مهاد برای شما نشان میده که بدونید مهاد هم امکان ذاتی دارد، هم امکان وقوعی دارد، هم ذاتن که به این نیست مهاد، هم در این حال شده نیست. این نمونه کوچکش، بعد نمونه های بزرگش رو شاهد خواهید. در درونتون آمد خداوند سبحان، نشان داد به شما سابقه عدمتون رو، اونگاه به صحنه آوردن شما رو با تمام این لطایف. در عالم بیرون زنده کردن رو این که خداوند محییست به نمایش میگذارد. از این درون و برون بدانید زال و کدن الله. اگر خداوند چنین زنده می کند، اگر خداوند شما رو چنین به صحنه می آورد، زال و کدن الله و الحق در پس این آفرینش و زنده کردن خداوند سبحان اشتار است. این حقانیت خداست که خداوند چنین می کند. کلمه ی حق به معنای امر ثابت است. هر امر ثابتی رو حق میگن. ما حق تو دنیا زیاد داریم، حق زیاد است، اما تمام حقها و امور ثابت وابسته به یه حق هست و اون حق المبین است که خداوند سبحان است. هر امر ثابتی رو حق میگن. در یه داخل پرانتز عرض میکنم، گریزی باشد در بحث خدمت عزیزان، وقتی وجود مقدس هست در شهر ها اومدن از مدینه بیرون، یه وصیت نامه نوشتن. شاید زمانی من این وصیت رو خدمت دوستان خوندن. در ابتدا وصیت نامه وجود مقدس برادر، وجود مقدس هست شهر برادر که محمد حنفیه رو وصیت قرار دادن. محمد وفادار بحث در شهر ها بود. اما جهت جسمی توان نداشت بیاد کربلا، یعنی بیمار بود که در مدینه ماند، نه اینکه بخواد تخلف و تمرد بکند، بر خلاف نظر بعضی ها که شاید اهانت به محمد حنفیه شده است که چنین نوشتن، برادر وفادار بود نسبت به اصلشان، اما نمیتونست بیاد. پس یه حضرت شد هذا ما اوصى به حسین بن علی الى اخی محمد الحنفیه، این وصیتی است که حسین می‌نویسد به برادرش. ان الحسین یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. جمله اول این است که مردم عالم بدانند که اعتقادات ما چیست. ما در مسیر توحید داریم حرکت میکنیم. وجود ما شهادت به وحدانیت حقیقه و ان محمد شهادت به رسالت پیغمبر مکرم اسلام و اونگاه بر حضرت من شهادت میدهم ان البعث حق و النشر حق و الصراط حق و المیزان حق و الجنت حق و النار حق. شهادت میدهم که حشر حق است، بعث حق است، بهشت حق است، جهنم حق است، میزان حق است، صراط حق است. این چی؟ یعنی اینها امور ثابت پایدار و مسلم در آفرینش و خلقت خداوند سبحان که لابطنه است. مسیح به سوی اینها منتهی می شود. ذالک به ان الله هو الحق. این خلقت خدا که می بینید، این نطفه شما تا بلوغتون، شدتتون، تا مرگتون، این زنده کردن طبیعت که می بینید، این بر اساس حقانیت خداست. خداوند سبحان اینها رو ما خلقنا السماوات، ما خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما لاعبین. خداوند اینها رو به غیر حق نیافریده است. خود انسان ها این حیات رو درک میکنن که در پس این حیات باید حیاتی باشد که اون حیات میتواند واقعا اشباق کننده روح انسان باشه. خیلی از اقلای جامعه بشری گفتن یا لیت امی لن تردنی، ای کاش مادر مرا نمیزاد. هنگامی که نگاه کردن به زندگی و پس دنیا رو در نظر نیاوردن این جمله رو گفتن و از جوان گفتن رو قبلشون بنویسن و آزار جنای تا علی علیه و ما جنای تا علا وحد. این اثر جنایت پدرم بر من است و من بر کس جنایت نکردم. آقای عبود اولاوی معجی میگوید، یعنی ازدواج نکردم. احساس کردن که این دنیا هدف نیست، این دنیا نمیتواند حقانیت داشته باشد، صرفا یعنی متعاقله حق باشد، نه هم رو باید در نزید دنیا جست. حقایق و یعلمون ان الله هو الحق المبین، هر روز جای دیگری پیدا کرد. یعنی خود بشر، میخوام عرض کنم عزیزان، این بس به زمانی من مفصل گفتم، خود بشر در وجود خودش احساس میکند که این زندگی و این حیاتی که پیش رو دارد و الان دارد در اون زندگی میکند، این اشباع کننده روح و جان سرشار انسان نیست، کوچک برای روح ما. این دنیا نمیتواند روح ما رو جواب بده. به اونج خواسته هاتون که میرسید، ریاست، صدارت، وکالت، مال، زن، منال، زندگی، جاه، جمال و همه چی که دست پیدا میکنید، باز احساس میکنید کم بود دارید، باز احساس میکنید اونی که دنبال شدید بهش نرسیدید. این احساس درست نیست و کاذب نیست، چون واقعا اینها اون نیست که روح شما رو اشباه کنن. ذالک به ان الله هو الحق، این مال امروز و انسان امروز نیست. از دیرباز انسان ها این رو حس می کردن. ازدهان رو از می کردن به دوستان که در پاره از قبولی که در کشتر خود ما، یعنی در شوش، در منطقه شوش، انگامی که پاره از قبرها رو کشف می کردن آنکیولوژیست ها و باستان شناس ها، به قبرها می رسیدن که داخل این قبر اسکلت ها به شکل عجیبی قرار داده شده بود. من می روی مطالعات هم خونده بودم، دست ها جمع شده درون سینه، زانو هم بالا اومده درون شکم. قبرهای زیادی بودن قبرستان ها می دیدن. در ایران ملاحظه کردن، در مصر دیدن که اینها به این حالتی قرار دارن. در توجیه این مونده بودن باستان شناسان، با همفکری پاره از دین شناسان و تاریخ شناسان و جامعه شناسان، به همین نتیجه رسیدن که بشر این اعتقاد رو دارد به این اسکلت ها رو به خورشید قرار داده شده بود. یعنی صورت، ما الان در اسلام صورت رو به طرف قبله قرار نمیدیم، در کمش صورت به طرف خورشید بود. به این نتیجه رسیدن این دانشمندان و متفکران که این انسان هایی که 3500 سال قبل بدنشون اینطور بود قبر گذاشتن، اینها بر این اساس به اعتقاد این کار رو کردن که این حالت جنینی است، حالت تولد دوباره از اون روح نور، روح خورشید. روز حیات مجدد. من اینا رو تو اطلاعات و مطالعات خودم میدانستم، اما من دیدم اینها، این صحنه رو من دیدم، این در بریتیش میوزیوم یه بخش عظیمی دارد. اگر کسی بخواد این موزه رو ببینه، حداقل باید 4-5 روز وقت بگذارد که این موزه رو نگاه کنه. یه بخش بسیار زیبایی اون که حداقل 2-3 ساعت ارزش دیدن داره، بخش اسلامی کار هست، هنر اسلامی است که واقعا بسیار زیباست. اما مهمتر از این بخش، بخش مصر و ایلتیه هست، مصر باستان. شاید من اون 2-3 ساعت 4 ساعت نگاه میکنم و بیدشم نرسیدم. یه قسمتی که مومیایی ها در اینجا قرار دارد به عینه بنده دیدم، یعنی عین اون که خوانده بودم دیدم، قبرهایی رو که بازسازی کردن، اسکلت رو آوردن، پاری از مومیایی های مصر که هنوز موی سر و موجه چشم بعد از 3500 سال وجود داشت که دیده میشد. قبرها با تمام محتویات درون قبر منتقل شدن، درون محفظه های شیعی ویژه خاص خودش، اسکلت دارم پا بالا، دست درون سینه، سر بگرد که کاملا نمیش اسکلت، اسکلت های متعدد رو اونجا بروان نمایش که منتقل کرده بودن از مصر دقیقا نمایش داده میشون. این اعتقاد بشر که ذالک به امر الله و الحق، میدوند که یه حقیست پس این حیات، میدوند که زندگی منحصر در این نمیشود، این مال انسان امروز نیست، انسان 3000 و 4000 سال قبل هم این دریافت و تلقی رو از وجود خودش دارد. اما میماندند انسان ها انبیاء الهی بودن که این افق روشن آینده رو برای بشریت باز کردن و روشن کردن، مخصوصا آیات عدیده قرآن کریم و سرمایه گذاری قرآن در روم آن که در بقیه کتب آسمانی چنین است. چون خداوند سبحان حق است و خلقت او حق است و آفرینش انسان حق است و انه یحیی الموتا، لذا خداوند سبحان زنده می کنند مردگان را بر اساس حقانیت، بر اساس اینکه زندگی هدف حق دارد و هدف عالی دارد، به انسان به سوی حق حرکت می کند و انه یحیی الموتا، و خداوند زنده می کند مردگان را. فعل یحیی فعل مضارع کارورده شده است، مضارع دلالت به دوام دارد. خداوند لم یزل و لا یزال، آن به آن زنده می کند، حیات می دهد، جان می دهد، یحیی الموتا و انه علی کل شیء قدیر، و خداوند سبحان این پاسخ و استقبال خواست و انه علی کل شیء قدیر. این احیا کردن و زنده کردن برای خداوند مایه ندارد، سرمایه ندارد و هزینه اضافی نمی خواهد. عرض کردن این رو مکرر خدمت عزیزان، یکی از شبهاتی که خیلی مهم بود در باب معاد، اینو تا سالهای گذشته مثلا متکلمین خیلی مادیون رو این سرمایه گذاری میکردن، اونا که قائل مقابل معاد جسمانی میستادن، بس شبه آخر مرتول بود، کاری جنازه میاد تو زمین، عرض و خدمت رو جز جز میشد، پراکنده میشد، میرد تو بدن یک حیوان، میرد تو بدن یک جنم یه چی موجود دیگری، باز این حیوان رو اون حیوان میخورد، این گوشت رو انسان دیگری میخورد، باز این چرخه چی میشه، این بدن رو خدا از کدام وجود میخواهد به در آورد؟ این زمان این بحث رو بستر میکردن شبه آخر معکول رو. خب هرچی دانش بشر رو به جلو میرود و دانستن این آن انسان افزون میشود، بیشتر میتواند شناخت اصیلی به خودش و حقایق دینی خودش داشته باشد. یک دانه از سلولهای وجودی، یک دانه از میلیاردها سلولی که خداوند در وجود ما شما قرار داده است برای بازسازی انسان در دستگاه با عظمت خداوند کفایت میکند. ساختار وجودی دیزوکسیلی بلاتوری کسی در همه اینا در سلول همون، تمام سلول همون همین ساختار رو دارد. وقتی کسی که زنجیره اون رو به دست آدم بلیه هم بازسازی میشه، یک دانه سلول کفایت میکنه که تمام وجود ما را از اتباری تابن با همین شکل و با همین رنگ پوست و با همین قیافه و با همین قامت و با همین ذکاوت و استخوانی که اون صلاح میداند بازسازی کنه و به صحنه بیاورد. فرمود و انه و علی کل شیء قدیر، و خداوند سبحان بر هر چیز توانمند و مقتدر و پیروز است. و انه ساعت آتیت خوب، این وقتی بحث ما مطرح میشه و احیا مطرح میشه، همیشه این دنبالش میومده است که کی این کار میشود، این قیامت کی میآید، کی را این سؤال رو مطرح میکردن. این از سؤالهایی است که خدا در قرآن هرگز پاسخ نداده است. چرا؟ پاسخی که داده است اینه: و ان ساعت آتیتون، قیامت یا چه بیراید بیاید، و ان ساعت آتیتون، میاد، آمده است. اصلا ببینید گاه تعابیری که در مورد قرآن میشه، در مورد معاد میشه در قرآن، به شکل فعل ماضیه، یعنی اقتربت ساعت و منشق و من ساعت آمد، قیامت کجا قیامت آمد؟ قیامت که نیومد، قیامت که ما در انتظارشون بیاد، اما ساعت آتیتون قیامت آمد، اینجا آتیه هست، داره میاد، آمده هست.
این ابیات نهدی رو میخواد بگه، میگه قال محمد و حضرت مالک، قال محمد و گفت محمد و مالک، رابطه تازه الان شروع کرده میخواد این اشعار رو بگم. بیت اولش قاله، کجا قاله؟ این که الان داره شروع کرده به گفتن، باید بگم اقولو میگویم، اما گفته از قاله گفت. این رو بعضی که شروعی ادبی دارن این رو پس بگه که چنا قاله، یقولو من یقول و قاله قاله، چرا یهودو میگو خاله گو؟ چرا به شکل ماضی مطرح میکنه؟ تو دیگه الان دارم میگم یهودو من یقول و قاله قاله، چرا این را گفته است؟ لحنه هم منزلت استقباله منزلت الماضی به قدرت رجال محقق الهور ماله هر تجا. میگن وقتی یه چیزی صد در صد میخواد به شکلی که بگید شدن اشکال نداره، این اشکال در استعمالات معمولی روزمره زندگی خودت بسیم میگه آقا به فلانی زنگ زدن گوشی دست بدن، میگه آقا زنگ زدن من زنگ زدن رفتی؟ الان تو خونه این داری جواب میدید، اگر رفتی بچه جواب میدید پس نبا جواب بدید دیگه، میگه رفتم و شما که اینجا ای زنگ کجا رفتی؟ ما میگید رفتم، چرا؟ چون صد در صد در میرید یه کاری که صد در صد میشدن الان تغییر به شدن میکنند، اون رو شده میدانند و غلا قیامت که چه بیراید بیاید. اما خداوند هیچگاه زمان قیامت نمیگه. چرا؟ این هم از حکمت ها گرانیست و از درس آموزی ها می قرآنه. امیران یه چیزی رو که نمیتونید ثابت کنید هیچ وقت نمید، خدا هم کار رو نمی کنند. اگر خداوند سبحان یه عددی رقمی رو برای قیامت بازگو می کرد 4800 رو نمی دارن چند سر دست، اما یه چیزی رقمی رو خداوند می گفت باید که می خواست ثابتش کنن. اگر یکی می گفت نه یک روز کمتر از اینه، کدوم پیغمبر می خواست بگه نه من قسم از تباس میکردن خیلا با چیز دیگه نمیشون این رو ثابت کرد؟ این به گونه ای نبود که ذهن بشر کشش داشته باشه یا بتواند بپذیرن، این قابل اثبات نیست. لذا آنی که قابل اثبات نباشد و نتواند تلقی ذهنی بشر ازش داشته باشه همان به که گفته نشود. چیزی بگیم که مفید فایده نیست هستن بشر بداند که 500,000 سال دیگر قیامت میاد، خود چه نفعی برای ما داره؟ اون که برای ما نفس داره اینه که ما بدانیم ما در قیامت چه کاریم، اون رو خدا من میگه. اونو که بدانیم واقعا قیامتی وجود دارد، ما روحمون فنا ندارد، جسممون بقا برمیگردد، این جسم برمیگردد، این روح، ما این رو بدانیم، این برای ما مهم است. اما که چه میخواد این حادثه به سامنه باشد مضافن داری که ما الان میخوانیم خدمت عزیزان، ما که معتقدیم بعد از مرگ میریم یه جایی که برها نزدیک قیامت است. اما کل به هر تعبیر خداوند سبحان زمان برای قیامت نمیگن و این ساعت آتیت ها میاید لا رای به فیها، هیچ بدگمان نباشه، هیچ جایی شک نیست، جایی تردید نیست، لا رای به فیها و این الله یبا آسو من فلقبو. میرسیم به اینجا و خداوند سبحان حتما برمی انگیزاند و مبعوث می کند هر آن کسی که در تمام اونها که در قبورند، خداوند همه اهل قبور را بیرون میکشد و به در میآورد. حالا مراد از این قبور چیست؟ این قبری که خداوند در اینجا مطرح میکند، خداوند همه اهل قبور را بیرون میکشد، چی تو قبر است؟ قبر کجاست که خداوند برای مقدمه ورود به قیامت و ازل قبور را با اسرت را مطرح میکند، بیرون کشیدن از قبرها را مطرح میکند. از یه طرف در قرآن خداوند سبحان میگد ثم اماته فاقبره، انسان میمیرد و آنگاه وارد قبر میشود. از یه طرف میبینیم خیلی از انسانها میمیرند و وارد قبر نمیشود، اون قبری که ما میشناسیم، یعنی اون قبر 2.80 سانتی که ما میشناسیم، اون حفره و چاله و مکاکی که ما به اندرون آن فرو میکنند، خیلی از انسانها که مگر هندیان چکار میکنند اون بدنهایی که می سوزد و خاکستر اون به رود سند ریخته می شود، به رود گرم ریخته می شود، مگر اینها قبر دارن، اینها که قبر ندارن. ایرانیان و باستان چه می کردن؟ زرتشتیان چه می کنن؟ چه می کردن با مرده های خودشون؟ مگر نه اینها رو داخل مقاب و دخمه می گذاشتن تا ریوان ها بیان بخورن؟ می گفتن هیچ حساب بشه، از همین گوش استفاده کنند حیوانات دیگر میادند حیوانات دیگر از این گوش میکنند دست نداشت قبل نداشت اگر خیلی از انسان ها نبودند که در دریا مردند آیا اینها بدن داشتند آیا اینها قبل داشتند نه اگر خیلی از عزیزان خود ما نبودند از جوانان رشید این منظورون نبودند که بدن اینها رو اینها منفجر شد شما روح اونها رو تشکیل کردید نه جسم اونها قبلشون کجاست کدوم قبلش همه از قرآن میگه ثم اماته فاقبره میمیرن دوباره به قبر میشن آن میدانید که خیلی از انسان ها میمیرن دوباره به قبر نمیشن از یه طرف خداوند سلام در قرآن میگه که آیه که دیشب عرض میکردم بعد از آن برای استلام من ها خلقناکم از خاک میآفرینیم شما رو خاکی به فیها نعیدکم در آن فرو بر میکنیم و از خاک بیرون تون میکشیم که این ما رو خدا از خاک بیرون میکشند قیامت قیامت مگر خاک وجود دارد قیامت مگر زمین وجود دارد مگر از زلزله الارض و زلزاله ها زمین تکه تکه نمیشند کسی من نهیلا مگر زمین قطعه در این میشه کو زمین کو قهر کدام قبرستان مگر سهم و متعال عزت رضا وجود دارد در عالم قیامت که بخوان بارد قبرها بیرون بکشن مگر از فرشتان مگر به اشتر رضا نمیدارن مگر قبرستان کجا وجود دارد قبرستانی که نیست که ما رو بخوان از قبرها بیرون بکشن من ها نفر جدن این خروج از زمین چرا ندارد این نیست این مطلب وجود شده است که بزرگان در مورد قبر نظر دیگری دارن عزیزان میگن این قبری که شما در قرآن میبینید و ان الله این باس من فی القبور و خداوند اهل قبور رو بیرون میکشن این قبری که شما میگید نیست این قبر عالم قبر است نه مکانیت قبر این اون عالمیست که تمام انسان ها و تمام ارواح آدمیان پس از مرگ پا به اون عالم میگذارن این همون عالمیست که نام دیگر اون به شما عالم برمت میدان اصلا در خود لغت در خود کلام عرب قبر ایل مدفن به محل دفن قبر میگن دفن یعنی چی؟ یه چیز نفسی رو که زیر خاک میذارن بهش میگن دفینه گنج میشه مدفن حالا حتما گنج تو زمین نه ممکنه تو سخت و خونه کسی گنج پنهان کنن ممکنه تو جای دیگه کسی برای درختی کسی گنج پنهان کنن قبر مدفنه یعنی عالم اصلا عالم گنجینه هاست اون عالمی که عالم سکون بعد از حرکت خیلی اسرار زندگی انسان و حیات آدمی پیچیده است عزیزان من حالا یه گوشه از اون چه وعده کردن پایان سخن اگر فرصت شد سعی میکنم از کلام امیرالمومنین خدمتتون بخونم اونی که دیشب گفتم من دارم بارمتون نامه 27 نشو کنم انسان بعد از یه دوران تلاش و کوشش زیاد در این زندگی بعد یه دوران سکونی رو دارد یه دوران آرامش نسبی رو دارد که از اون دوران سکون و آرامش نسبی تعبیر به قبر میشه تعبیر به قبر میشه همان که من با سلام من نرقل ما محل رقاد رقاد میدونی یعنی چی؟ بالا این قبر عزیزانتون مینویسید مرقد منوره مثلا قرآن حالا پاسخ میکنید آرام را بسیار ترجمه خوبیست یقیق مسابق مرقد این آرامگاه جایی که آرام می شود روح انسان پس از این دنیای متناسل وارد یه عالمی میشه که یه آرامش نسبی تو اون عالم یعنی یه سکون نسبی ندید چون بعضی آرامش ندارن یه سکون نسبی اونجا حاکمه باز مجدد یه تلاطم و یه حرکت شدید آغاز می شود تو اون حرکت شدید عالم قیامت از این دوران سکون تعبیر به قبر میشه همه قبر دارن چون کسی که مدفن ظاهری دارن چه کسی که او را در گوری نهادن چون کسی که گوری نداشته باشن فرق نمی کنن چون عالم قبر عالم روح ماست نه عالم جسم ما این جسم رو میگذارید تا زمانی که رزن نفوس رو جب بجن خداوند سبحان با روحتون جبتش کنن اما روح شما مستقیم وارد اون عالم میشه همان عالمی که بس پیچیده است همان عالمی که ذرائب و لطائف عالم برزخ بسیار گفتنی و شنیده نیست گوشه هایی از اون رو از زیر آمین شریفه و من مرا برزخون ادای همه یکسون بنده در دو بحث خدمت از ایران گفتم که موجود است
پس بنابر این فرمود و ان الله یضع صلاً فی القبور، و خداوند مبعوث میکند و برون میآورد و بیدار میکند همه انسانهایی در آن قبر، تمام اینها رو بیرون میکشه. اما با تمام این خصوصیات، با تمام این نمونه های عینی و نشانه هایی که برای شما انسانها داره میگید و این عظمتی که خداوند بازگو میکند، باز هم و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدی ولا کتاب منیر، باز هم گروهی از مردمان هستن که اینها جدل میکنن، جدل به معنا زدن که تردیدان پیچیدن از حق مطلبی رو بازگرداندن، طرف رو زمین زدن و خصومت کردن. ادهی هستن باز من یجادل فی الله بغیر علم، جدال جدال غیر علمیست، ولا هدن ولا کتاب منیر، نه علمیست مایه این جدالشون، بر اساس یه مطلبی نیست که مایه های اون علمی باشه، نه بر اساس خداست نه کتاب منیر. سه نکته رو خداوند کنار هم میگه که هر کدام از اینها اشاره به یه چیزی، علم، خدا، کتاب منیر. از انتخاب اول میاییم کتاب منیر که روشن است، یعنی چی؟ یعنی وحی. ما هیچ اتخابی مثل کتاب های آسمانی نداریم که منیر باشه. شما هر مکتوب و هر نوشته بشری را که بگید، گاه منیر است و گاه منیر نیست. تاریکی ها و روشنی ها در او همراه وجود دارد. تنها مجموعه و تنها کتبی که فیها کتب و مغیمه، تنها کتبی که سراسر و نور است، وحی آسمانی است. از اون کتاب منیر یعنی وحی، یعنی قرآن. کسی که مجادله میکنه بدون مایه های وحی، یعنی از وحی و از تشریع چیزی ندارد، این کتاب مرین همراهش نیست. علم را هم میتوانیم بگیم عقل، یعنی چون یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمت، چیزی که پیغمبر تعلیم میدهد به ما کتاب و حکمت، کتابش به کتاب مرین است، حکمت یعنی اصولی که ریشه های عقلی دارد. در اینجا فرمود بدون کتاب و بدون علم، یعنی ادله بدون ادله عقلی. یه ادله جلال میکنن، نه دلیل شرعی دارن نه دلیل عقلی دارن، موند خدا. خداش چی؟ خیلی خوبه این، اگر انسان قدر ظرافت بیشتری خداوند کمک کنن، اون از برکات کلمات خود معصومی داره که مصطفی علیه السلام یه نصاطفی در رجوع آیه به آیه در قرآن داشته باشد، به نکات زیبایی می‌رسد. ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. خداوند میگه ان السمع و البصر، گوشتون، چشمتون و دلتون در نزد خداوند سبحان مسئول به پاسخ گوست. فؤاد میشه همون عقل شما، میشه همون مرکز تقه اطلاعات. اطلاعات رو میگیرید، پردازش میکنید، تحلیل میدید، این کار فؤاده. فؤاد شما فردای قیامت مسئول است. سمع مال چیه؟ گوش مال نقله. مرزبان را مشتری جز گوش نیست، محرم این هوش جز بیهوش نیست، مرزبان را مشتری جز گوش نیست. سمع مال نقله. بسر مال چیه؟ مال تجربیات است. راه های کسب اطلاعات ما به استطلاع ما سوالت بیشتر ندارد، یا ما دلیل عقلی داریم یا دلیل نقلی داریم یا دلیل تجربی حسی داریم، بیاد این صدا خالد نیست. این هستم اول بسر و الفعال کن دولا و تکام هر هم مسئولا. فرمود ادهی جدل می کنند، نه دلیل عقلی دارن، نه دلیل شرعی دارن، نه دلیل تجربی علمی دارن، هیچی ندارن. و این جدل چه ارزشی دارن؟ مقابل معاد ایستادن چنین مجادله ایست. فرمود من الناسل ان یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. یکی از زیبایی هایی که یکی از نکات ظریفی که خداوند در قرآن داره زدنده بارها مطرح کردن، وقتی خداوند یه مطلبی رو میگه، یه موضع گیری رو مطرح میکنه، عزیزان به ریشه های اون اشاره میکنن که چرا این موضع رو ادهی میگیرن، چرا ادهی مجادله میکنن، چرا میاد این عرض به خدمتون بحث رو مطرح میکنن. مثلا گاهی در قرآن مثلا شد ازی که چنه میکنن، بعد اینها به خاطر گرامششون بره که نتونستن از دنیا بگذرن، گرامش های مادی دنیایی موجب میشه مقابل حق نیستن. لطافت های بحث قرآن اشاره میکنه و اون نکات ضعف رو بیرون میکشه. در اینجا هم بحث همینه، اگر عده مجادله میکنند، سال علت این است که فانی ردفه. حالا توضیح کلمه رو من میذارم برای فردا، معناش رو میگم انشاءالله، توضیح ظریف کلمه رو میذارم برای فردا شد. فهمی و تصمیه یعنی تازدن. شما این کاغذ رو میبینید، این دستمال رو میبینید، این وقتی تا میخورد این میشه فن میگه، بعد میشه چند تا، حالا شد دو تا دیگه. در کلام عرب دو تا رو چه میگویند؟ تصمیه میگویند. کل انسان ها وقتی میخوان متکبرانه برخورد کنند، دامنشون تا میزنند، روشون بر میگردارند، توجهشون رو از دیگران به سوی دیگر معطوف میکنند. در یکی از آیات ذریف خداوند سبحان از نصاریه لغمان وقتی بازو میکنند، الا تو سهر خط کرده ناس فرزندن با اومان پسرش میده فرزندن الا تو سهر خط کرده ناس، صورت و گونه تو از مردم برنگردان، متکبرانه روی خودت را از جامعه برنگردان، مردمان برنگردان. یکی از بزرگترین عوامل حق ستیری انسان ها در طول تاریخ عزیزان کبر بود است، نخبت های دروغ. یکی از بزرگترین عوامل حق ستیری و نپذیرفتن حق از هر سارد حقی در طول تاریخ کبر دروغی و نخبت دروغی انسان هاست که ممکن میشه حق پذیر نباشن و حق گران نباشن. کبر هاست که موجب واماندن انسان ها میشود، موجب عقب موندن انسان ها میشه. واقعا اگر انسان نتواند بگذرد از کبر، نه به علم میرسه، نه به کمال میرسه، نه به دانش میرسه، نه به معنویت میرسه. همیشه حجاب بزرگ در ضرور ما انسان ها این خودبینی متکبرانه ماست. خداوند ریشه این مجادله با معاد رو گاه کبر انسان ها میدارد. یه تردی رو انبیا مطرح کردن، اولیاء و خدا گفتند، اما عده متکبرانه چون نمیخوان سر فرود بیارن، چون نمیخوان پذیرا باشن، اون نسبت به رویشون اجازه نمیدهد، بزن بدون برهان، بدون دلیل، بدون استدلال مقابله میکنن و حسدیده میکنن. پناه میبریم به خدا از اینکه انسان کبر درونی موجب آن شود که حق را ببیند اما و جهد و بها و سیغلت ها انفسها ظلمن به تحبیل قرآن و جهد و بها و سیغلت ها انفسهم، انکار میکنن به حالی که یقین هم دارن درسته، انکار میکنن به حالی که یقین هم بهش دارن و سیغلت ها انفسهم. چرا بس؟ ظلمن و غرفا، به خاطر تکبر و به خاطر روحینی ظالمانه. و در بدبختی های شما تو دنیا میبینیم غیر از این است؟ مگر هر آتشی که هر جای دنیا افروخته میشود غیر از همین است که ظلمن و غرفاست؟ بیایید شخصی کنید، قضیه رو کوچیکش کنید در مورد خود. اگر من نتونم واقعا کبر خودم رو بشکنم، هیچ وقت متعلم خوبی نیست، هیچ وقت متعلم خوبی نمیشم. اگر من نتونم کبر خودم رو بشکنم عزیزان، هیچ وقت نمیتونم خودم رو اصلاح کنم. یعنی وقتی من میگم عجب، حالا کار ما اونجا کشیدم که ما از زنمون حرف بشنیم، حالا فرانی از ما ایراد میگیره دیگه، حالا ما از بچه همون هست بشیم، این حالت بچه حالا داره ما داره میگه کار شما اشتباه هست. این کبر درونی موجب میشه انسان رو حق نمیپذیرد، انسان حق رو نمیپذیرد، حالا از فرزند نویمان خودش که با یه دنیا روش و فکر پاک داره خطای ما رو به ما تذکر میده. اما کبر ما موجب میشه که میگیم یه حالت بچه، کبر ما موجب میشه که میگیم ما آزن ما چطور، شوهر ما چطور. اگر دقت کنید می‌بینید ریشه خیلی از عقب ماندگی های ما، عدم اصلاح ما، عدم تهذیب ما، عدم کمال ما برمی‌گرده به اون چیزی که خدا در قرآن مطرح می‌کنه. انشاءالله توضیح بیشتر بحث رو فردا شب به حول قوه الهی معذر مبارک عزیزان مطرح خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون لطائف و ظرائف قرآن بیش از بیش مرور بگردانه، ما رو کمک کند که بتواریم در قبال انانیت و کبر درونی خودمون مقاومت کنیم انشاءالله و حاکم و غالب بر نفس خویش باشیم. خداوند سبحان دست ما را در دنیا و عقبی از دامن قرآن به طرف کوتاه نگردانید. سلام علیکم. ایام حزن و ماتم عهد بیت علیهم الصلاة والسلام قرار می‌دارد که همین جمله‌ای که عرض می‌کنم یکی از عوامل عاشورا همینه، یعنی یکی از عوامل شکل گرفتن عاشورا همین چهره هاست، همین نخبت هاست، همین گروه هاست، همین هاست. ولی امیه تزویج به جامعه کردن که حق تزویج نیستن، نمی‌پذیرن، تواضع در قبال حق نمی‌کنن. نجهد او به آغستهی کنند ها انفسهم ظلمن دارو با خودشون میزمن حسین ابن علی کیست. ولی سخنرانی ها حضرت ایستادن انصبونی ایها الناس، انصفوا و اسمعوا قولی، آرام باشید، گوش کنید سخنان من رو. تعبیر میزدن میکوبیدن گوش نمیکنن، فرمودن آرام باشید گوش کنید، شاید دست ولایی وجود مقدس حضرت مولانا حسین جمعی است آرام کرد. اونگاه فرمودن انصبونی من منم، بدید من کیم، نسبت من کیم، من کیم، میشناسید من اینجا هستم؟ اگر من رو میشناسید که میشناسید الستو ابن بنت نبیکم، آیا من فرزند دختر پیغمبر شما هستم یا نیست؟ همون پیغمبری که کنار نام خدا نام رسالت او را میبرید، آیا من فرزند دختر او هستم یا نیستم؟ آیا دوش پیغمبر جایگاه من و برادرم بوده است یا نبوده است؟ اگر این مطالب رو میدانید که بدانید، اگر نمیدانید حسن سنو جابر بن عبدالله انصاری، سنو سال کنید از ابو سعید خدری، سال کنید از زید بن ارقم، اینا هستند. از اینها سال کنید به شما حقانیت به صداقت قول ما را معرفی میکنن. خیلی هاشون صدا دارد حسین رو نبی میشناسیم، از نیاز نیست سوال کنیم، میدونیم کی هستی. پس لمن تستحلون دنی، اگر منو میشناسید چرا میخواد منو بکشید و خون من رو بخواهید؟ احبار از خیلیت و لدیت و خانیت، انما قتلنا شادریت و تاسو قدر، انما قتلنا بغزن لعبیک. خیلی از چینه های ماست که امروز شعر برمی شدن که می خواهید و ایلا می دانید تو قرآن از زبان تو خارج می شده، صوت قرآن تو را، تفسیر قرآن تو را و شخصیت تو را می دانید می دانید شده سیدان الله. همین زید که وجود مقدس حضرت سید و شهدان می گوید که از صحابی پیغمبر است، می گرد دوم کفر نشسته بود در روز دوازده و معظم بود، همینطور که درون حجره بودم دیدم یه صدای حزین زیبایی میاد، یه کسی دارد قرآن میخواند، یا بد عجب کیست به این زیبایی در کوفه قرآن میخواند؟ من قاری که این زیبا سالهاست در کوفه سال ندارد این گونه قرآن میخواند. هنگامی که پنجره رو باز کردم و نگاه کردم ببینم چی این گونه قرآن میخواند، وای چه دیدم که دو چشمم من با صحنه رو دیگر نجیب دیدم اصطلاق قاری که می خواهد اما حسد تن اصحاب الکهف و الرقیم کارو من آیات نا عجبا، زیبا قرآن می خواهد اما نگریستم دیدم لبه های سر و ریزه مدود مقدس حسین ابن علی بر فراز نیزه در کوچه ها کوفه حجت و بر اهل آدم سلام می کند. صلی الله علیکم یا اهل بیت المروه.